هوشمند، اصحاب علم و معرفت صدای اندیشه ها رادیو گفتگو. بنده به اتفاق همکارانم در گفتگوی علمی خرسندیم از اینکه میزبان شما هستیم و متشکریم از اینکه گفتگوی علمی رو برای شنیدن آغاز کردید. جناب آقای دکتر سید محمد احمدی تهیه کننده، سرکار خانم فاطمه گنجلی صدابردار و بنده امیر جبلی کارشناس مجری گفتگوی علمی این برنامه رو تقدیم حضورتون میکنیم. همراه گفتگوی علمی باشید با موضوع اقدامات و دستاوردهای جهاد دانشگاهی و پژوهشگاه رویان. سلام و خیر مقدم عرض میکنم خدمت استاد گرانقدر، مهمان حاضر در استدیو جناب آقای دکتر عبدالحسین شاهوردی، استاد برجسته و رئیس محترم پژوهشگاه رویان. آقای دکتر شاهوردی سلام، از اینکه ما رو همراه هستید سپاسگزاریم.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما و شنوندگان فهیم برنامه گفتگوی علمی سلام و عرض ادب دارم. امیدوار هستیم که در وقتی که برای پژوهشگاه رویان جهاد دانشگاهی اختصاص دادید بتونیم گوشه ای از فعالیت همکارانم رو به اطلاع هموطنان عزیزم برسونم.
سپاسگزارم از اینکه گفتگوی علمی رو همراه هستید. جناب آقای دکتر استعذار دارید، ما الان در ایام سالگرد تأسیس جهاد دانشگاهی هستیم و پژوهشگاه رویان به عنوان چشمنداز، به عنوان ترمینال اصلی و به عنوان مهمترین صحنه جهاد دانشگاهی چقدر تونسته که رهاورد داشته باشه و برای آسایش و آرامش جامعه حرکت کنه. در سال 1370 به عنوان مرکز جراحی محدود پژوهشگاه رویان فعالیت خودش رو آغاز کرد. از شما میشنویم در رابطه با پژوهشگاه رویان.
خواهش میکنم. پژوهشگاه رویان امسال خرداد ماه در واقع وارد 31 سال تشکیلش شد.
بله.
و 30 رو در پژوهشگاه رویان ما پشت سر گذروندیم. خب دهه اول دهه بود که عرصه‌های جدید و در واقع بر اساس نیازهای جامعه که اون زمان بحث ناباروری یکی از نیازهای جامعه بود و بیماران در واقع بیماران نابارور دومین گروهی بودند که به خارج از کشور می‌رفتند. برای پاسخ به این نیاز جهاد دانشگاهی واحد علوم پزشکی ایران که اینجا باعث یادی بکنیم از اندیاد دکتر کاظمی آشتیانی وارد این عرصه شد و با نگاه روی کرده پژوهش، آموزش و خدمات تخصصی وارد این عرصه شد. اتفاقات بسیار خوب و مبارک افتاد. توی دهه اول تمام هموقم پژوهشگاه رویان به این بود که بتوانه نیاز جامعه رو پاسخ بده، بتوانه تو این عرصه این علم جدید که چون علوم پزشکی تولید مثل یا موضوعات ناباروری از موضوعات روز بودن و عمر این دانش در دنیا حدود 4 از عمرش میگذره که به شکل حرفه‌ای وارد خدمات تخصصی شده. خب این مسیر پژوهش، آموزش و خدمات تخصصی رو ما پشت سر گذروندیم. تجربیات بسیار خوبی رو توی عرصه این علوم جدید در واقع به دست آوردیم. دهه دوم پژوهشگاه رویان در واقع زمان اون اگر بگیم دهه اول اون زایش های علمی بود، در واقع دهه دوم اون رویش هایی بود که از تجربه یک دهه در واقع به دست آمده بود و فعالیت های جدیدی که تو این عرصه کار خودش رو شروع کرد. ما در دهه دوم عرصه های جدید که حاصل تجربه دهه اول بود در عرصه سلول های بنیادی ورود پیدا کردیم. سلول های بنیادی هم یکی از اون علومی هست که به عنوان انقلاب دوم تو علم پزشکی بهش نگاه میشه و توی این دو دههی که ما با بحث سلول های بنیادی دست و پنجه نرم کردیم، خب هم توی بحث تربیت نیروی انسانی، هم تو بحث ایجاد زیرساخت ها، و هم تو بحث انجام پژوهش هایی که در لبه فعالیت های علمی جهان قرار داره سعی کردیم توی این عرصه حرکت بکنیم. اتفاقات بسیار خوبی افتاد توی این دهه دوم و این دانش سلول های بنیادی نهادینه شد در کشور و حاصل اون توی دهه سوم وارد کارآزمایی های بالینی، وارد عرصه های بیوتکنولوژی و عرصه های جدید شدیم. تجربه سه دهه برای پژوهشگاه رویان یک سنگ بنا و یک زیر بنایی است برای ورود به دهه چهارم فعالیت. ما در دهه چهارم فعالیت در پژوهشگاه رویان مد نظرمون هست سرمایه گذاری هایی که توی این سه دهه شده، به خصوص تو عرصه های بیولوژی تولید مثل، تو عرصه های سلول های بنیادی و بحث های بیوتکنولوژی، بتوانیم به انتهای در واقع مسیر کاری خودشون برسونیم. بسیاری از کارآزمایی‌های بالینی رو ما توی دهه سوم شروع کردیم. امیدوار هستیم که توی دهه چهارم این کارآزمایی‌های بالینی به محصولات نهایی برسه و با مجوز وزارت بهداشت بتونه به شکل خدمات روتین این کار خودش رو دنبال بکنه. تو عرصه‌های بیوتکنولوژی خب اتفاقات بسیار خوبی افتاده که حالا به موقعیتش من فعالیت همکارانم در پژوهشکده بیوتکنولوژی که در اصفهان هست خدمت هموطنان عزیزم یه گوشه از فعالیت‌هاشون رو میگم. امیدوار هستیم که این تجربه رو ما تو عرصه بیوتکنولوژی بتوانیم یک ارزش افزوده ای رو برای مجموعه رویان و برای کشورمون انشاءالله به وجود بیاریم. چرا که امروز ما میبینیم داروهایی که حاصل بیوتکنولوژی هست، محصولات بیوتکنولوژی، عرصه‌های محصولات سلول‌های بنیادی در واقع یک ارزش افزوده بسیار بالایی رو داره و هر کشوری که توی این عرصه‌ها وارد نشده باشه بایستی هزینه های انگفتی رو بکنه تا این محصولات رو از خارج از کشور بتونه وارد بکنه تا نیازهای جامعهش رو برآورده بکنه.
ما الان تو این موضوع تو چه جایگاهی هستیم؟
ببینید، ما جایگاه مجموعه رویان رو من میخوام خدمتتون بگم. ما در عرصه بیولوژی تولید مثل که عرصه مهمش همین بحث‌های ناباروری هست، حالا به زبان دیگران، خیلی جالبه که سال 1399 و ابتدای سال 1400 مقالاتی رو در سطح جهانی در مجلات معتبر مثل آندرولوژیا که در آمریکا به چاپ می‌رسید اومده بودن فعالیت دو دهه مراکز ناباروری، به خصوص مجموعه هایی که در عرصه های ناباروری مردان کار کرده بودن، مستندهاش رو بررسی کرده بودن و بر اساس یک ارزیابی که در سطح جهانی از مراکزی که توی قاره های مختلف بود انجام شده بود و 10 مرکز برتر رو توی مجله آندرولوژیا نام برده بودن که پژوهشگاه رویان 9 مرکز بود که توی این عرصه در زمینه پژوهش و در زمینه خدمات تخصصی و در عرصه تولید دانش توی این عرصه کار کرده بود. این خیلی شیرین تر از این که از زبان دیگران در واقع موقعیت علمی جامعه علمی ما خوبی نشون داده
میشه. اتفاق ارزشمندیه.
همینطوره. توی عرصه های سلول های بنیادی ببینید، عمر دانش سلول های بنیادی شاید ما قبل از 2000 هم ما فعالیت هایی رو در عرصه های علوم سلولی و بحث سلول های بنیادی داشتیم. اما میشه بگی که سال 1998 اولین رده سلول های بنیادی جنینی انسان موقعی که ثبت و ضبط شد، در واقع یک میدان جدیدی توی عرصه سلول های بنیادی شکل گرفت و به وجود اومد. خب نگاه واقعا به این هست که خیلی از بیماری هایی که صعب العلاج هست بتوانیم با سلول های بنیادی پاسخ داده بشه. اما این رو میخوام خدمتتون بگم، رشد دانش نسبت به گذشته خیلی سریع هست.
بله.
ما شاید توی این دو دههی که نزدیک سه دههی که از عمر سلول های بنیادی در سطح جهانی میگذره اتفاقات بسیار بزرگ افتاده که شاید ما قبلها باید یک قرن منتظر میشدیم تا یک اتفاقی توی این عرصه بیفته. خب بحث سلول های بنیادی جنینی بود، سلول های بنیادی بزرگ سال بود، امروز محصولات سلول های بنیادی، ویزیکل هایی که درون سلول های بنیادی است، یا اگر سلول بنیادی رو که شما بتوانید تمایز بدید به انواع پی سلول های مورد نیاز بدن و بعد پیوند بزنید. خب این دانش انقدر سریع اتفاق افتاد، ما میبینیم که امروز این جرأت و جسارت رو محققین و متخصصین علوم سلولی پیدا کردن، در عرصه دستکاری ژنتیک ورود پیدا کردن. ما میبینیم امروز محصایی که مطرح میشه بله. از کلام ژن درمانی امروز استفاده میشه و این رو ژن درمانی امروز بحثایی رو الان مطرح میکنه که فرد بزرگسالی که یک بیماری هموفیلی داره یا بیماری تالسیمی داره با تکنیکایی اون ژن معیوب این فرد بزرگسال رو اصلاح بکنن و این فرد با هزینه‌های زیادی که به جامعه داره تحمیل میکنه به عنوان یه فرد سالم برگرده. تکنیک‌های خیلی در واقع جدیدی ورود پیدا کرد. بالاخره شاید سال 1998 موقعی که این بحثا شروع شد نگاهی نبود که تکنیک کسپر ایجاد بشه که این تکنیک کسپر بتونه یک مولکولی رو که یک ژن معیوب رو در واقع اصلاح کرده به خودش حامل هست و بتونه وارد یک سلول بشه و بتونه یه تغییراتی در بله. سلول بده. خب این تکنیک ها یک انقلابی رو توی این بحث علوم سلولی ایجاد کرد. خب خدا رو شکر میکنیم که محققان ما، پژوهشگران علمی در کشور ما به موقع توی این عرصه ها ورود پیدا کردن. موقعی که اولین رده سلول های بنیادی جنینی انسانی در واقع از پژوهشگاه رویان در مجلات بین المللی به ثبت رسید، در سایت انجمن بین المللی سلولای بنیادی ایران ششمین کشوری بود که در واقع این داکیومنت و این مستندات رو در جامعه علمی ارائه داده بود و در انجمن بین المللی ثبت شد. اما اتفاقات زیادی تو این دو دهه افتاد. ما خب اگر گزارشات باز از مجلات انجمن بین المللی سلولای بنیادی موقعی که بهش توجه میکنیم میبینیم که ما توی منطقه کشور ما خیلی از نظر تولید علمی در واقع پررنگتر از مجموعه های دیگه بود. تو اولین گزارشی که این مجله به چاپ رسوند واقعا در خاورمیانه کشور ایران هم از نظر سلول درمانی هم از نظر سلول های بنیادی پیشرو بود.
بله.
اما توی گزارشات سالهای بعد که هر 4-5 سال یه بار گزارشات علمی کشورها رو منتشر میکنن، ما ببینیم تو منطقه خیلی از کشورها ورود پیدا کردن. اما خدا رو شکر میکنیم باز کشور ما بله. از نظر رنگامیزی باز یه مقدار در واقع بیشتر دیده میشه و پررنگتر هست و برای حفظ این جایگاه و موقعیت واقعیتش اینه که باید تلاش دو چندانی رو انجام داد و امیدواریم که توی دهه چهارم فعالیت رویان بسیاری از این سرمایه گذاریایی که در عرصه پژوهش توی این زمینه ها صورت گرفته بتونه در قالب یک خدمات تخصصی کار خودش رو انشالله دنبال بکنه و نتایجش برای مردممون انشالله ملموستر باشه.
به یاری خدا. سپاسگزارم از توضیحاتتون جناب آقای دکتر عبدالحسین شاهوردی، استاد برجسته و رئیس محترم پژوهشگاه رویان، که با گفتگوی علمی از شبکه رادیوی گفتگو خدمت شما شنوندگان ارجمند هستیم. آقای دکتر، سه مرکز فوق تخصصی در پژوهشگاه رویان فعالیت میکنه برای درمان ناباروری، سلول درمانی و دیابت و متابولیسم، اشتباه نکنم، حالا اگر اشتباه میکنم حضرت عالی اصلاح بفرمایید. چقدر متقاضی هست و اینکه آیا از کشورهای دیگه هم متقاضی داریم برای درمان؟
یکی از فعالیت‌های رویان که خدمتون گفتم خدمات تخصصی است. خدمات تخصصی یک مزیتی داره در کنار پژوهشکده‌ها،
بله،
و اون به عنوان یک فیلد، در واقع یک حوزه درمان و یک حوزه تولید سوال برای پژوهش در خدمت پژوهش و پژوهشگاه هست. خب در کنار پژوهشکده علوم سلول، پژوهشکده پزشکی تولید مثل رویان، ما مرکز جراحی محدود ناباروری رو داریم که خدمات تخصصی رو در این مرکز ارائه میده و خدا رو شکر میکنیم. خدمتون عرض کردم که توی دهه 60 دومین گروه بیمارانی که به خارج از کشور میرفتن نابارورا بودن. امروز بیش از 80 مرکز ناباروری تو کشور فعالیت میکنه و خدا رو شکر میکنیم که پژوهشگاه رویان،
بیش از 80 مرکز،
بله، خدا رو شکر میکنیم که توی این توسعه این دانش پژوهشگاه رویان جهاد دانشگاهی یک نقش مؤثری توی تربیت نیروی انسانی، تو انتقال این تجربه به این مراکز در واقع نقش مؤثری رو
جهاد دانشگاهی دارشن. چند تا مرکز داره آقای دکتر؟
خود جهاد دانشگاهی نزدیک 10 مرکز در استانهای مختلف داره. امیدوار هستیم که سال 1401 یکی دو تا مرکز با توجه به نگاه مجلس و نگاه دولت به موضوع جمعیت و حمایتی که داره صورت میگیره، امیدواریم در مشهد و یکی دو تا از استانهای دیگه این مراکز ناباروری جهاد دانشگاهی توسعه پیدا بکنه. خب خیلی از پژوهش‌های ما سوالاتش از همین مرکز ناباروری میاد و خدا رو شکر میکنیم تجربه پژوهشی که پشت سر این مرکز ناباروری هست میزان موفقیت رو واقعا در حد بهترین مراکز اروپایی که صاحب این دانش هستن ما میتونیم بگیم میتونه رقابت بکنه. و این اتفاق مبارک بر صورت همین که من خدمتتون عرض میکنم،
بله،
سالیانه حدود 400-500 زوج ناباربر خارج از کشور وارد مرکز رویان میشن، مطمئنن به مراکز ناباروری دانشگاه‌های دیگه هم این میزان ورود پیدا میکنه.
ولی صرفا برای رویان این تعدادی که فرمودید،
بله، برای رویان حدود 400-500، حالا تو این شرایط کرونایی،
بله،
یه مقدار متاثر شد. حالا امیدوار هستیم که با شرایط جدیدی که پیش اومده یه مقدار شرایط بهتر و تعامل بیشتر صورت بگیره. یکی از دلایلش اینه که خب میزان موفقیت واقعا با بهترین مراکز رقابت میکنه. دو، در حد استاندارد و استانداردهای بالایی داره خدمات ارائه میشه،
بله،
و قابل دفاع هست. همین اندازه من خدمتون بگم زوج ایرانی که برای درمان به کانادا رفتن، موقعی که پزشکش میدونه که بالاخره این توی از ایران اومده، میگه چرا شما مراکز درمانی که تو کشور خودتون مثل رویان هست مراجعه نکردید؟ این همکار پزشک بود، موقعی که اومده بود خودش میگه من یه احساس غرور کردم اونجا. آیا که
دکتر علت این بی اطلاعی چیه؟
ببینید، ما
چرا این دستاوردها انقدر معرفی نشده که هم متقاضیان این چنینی به هر حال هدررفت سرمایه نداشته باشن، هدررفت زمان نداشته باشن و مستقیما به شما مراجعه کنن؟
من اینو خدمتتون بگم، ما تو فرهنگمون یک ادبیات‌های رسوخ کرده، زمان میبره تو این ادبیات‌های منفی از این فرهنگ ما در واقع رخت ببنده. واقعیتش اینه که ما، این که دارم خدمتتون میگم، پزشکی بوده رفته بوده برای درمان، خودش تو کادر پزشکی، در صورتی که توی منطقه به خصوص هم کشورهای جنوب هم کشورهای شمال ما، حتی همسایه های غرب و شرق، به درمان توی ایران خیلی اعتقاد دارن. این موضوع از قدیم بوده. با این حالت یه حسی هست که آقا ما این تکنولوژی رو نداریم، این دانشمون به روز نیست، یک بی‌اعتمادی در واقع
نتیجه مثبت نمیگیریم
و میرن هزینه های انگفتی رو میکنن، و به خصوص درمان های مثل ناباروری که خیلی بار فرهنگی بهش در واقع برش پوشیده است، تحمیل میکنه به این خانواده ها و با دست خالی برمیگردن. میزان موفقیت تو بهترین مرکز حدود 35-40%، توی مرکزهای کشور ما هم همین میزان موفقیت داره اتفاق میفته. اما در گذر زمان با اتفاقات بسیار مبارکی که افتاده و دانش‌هایی که از محققین کشور ما توی جامعه علمی در سطح جهانی به چاپ رسیده، ارائه شده، این احتمال در سطح ملی هم داره اتفاق میفته و ما میبینیم که بیماران ما در واقع اعتماد میکنن و حضور پیدا میکنن برای درمان. امیدوار هستیم که تو تمام علوم این اتفاق بیفته. واقعیتش اینه که ما توی کشورمون تو هر عرصه‌ای که عمیق وارد شدیم واقعا توانمندی در سطح ملی و بین‌المللی قابل دفاع هست. من در مجموعه رویان خدمتتون عرض بکنم که ما حدود 132 تا جلد کتاب تو زمینه‌های ناباروری، تو زمینه‌های سلولای بنیادی تونستیم چاپ بکنیم.
132 جلد.
بعد بله. از این 132 جلد 62 جلدش در سطح بین‌المللی است که یا یک فصل یا تمام کتابش توسط محققین مجموعه رویان در واقع به چاپ تألیف شده و به چاپ رسیده. و جالب اینه که این کتاب توی انتشاراتی که توی آمریکا هست به چاپ رسیده، یا توی انگلیس هست به چاپ رسیده.
جز رفرنس های دانشگاهی ما هستن این تألیف ها؟
این تألیف ها در واقع مطالب روزی هست که خیلی از این کتاب هایی که الان به چاپ رسیده به عنوان کتاب های مرجع ارائه میشه. بله. تعداد زیادی از کتاب های الان توی مجموعه رویان به چاپ رسیده که واقعا عنوان یک مرجع کتاب فارسی برای رشته های داخل داره استفاده میشه، و این نشون میده که اون تجربه، اون انباشت دانش، ثبت کردن اون تجربیات الان داره خودشو به خوبی نشون میده. این در واقع اون بی اعتمادی رو در گذر زمان از بین میبره.
بله.
تو بحث‌های سلولای بنیادی من اینو خدمتتون بگم، امروز خیلی از بیماران مستعصلن، خیلی مشکلاتی دارن، قطع نخاع هست، مشکلاتی. بله. امروز ما ببینیم که تو بیماری‌های مختلفی که برشت با سیستم رسانه‌ای که در سطح بین‌المللی داره اطلاع رسانی میکنن، مردم با مشکلاتی که دارند برای درمان فرزندشون، درمان اون عزیزشون، حاضرن هزینه های انگفتی رو بکنن برای درمان به خارج از کشور برن. تو عرصه‌های سلولای بنیادی این بحثا مطرح شده، اما امروز ما میبینیم که مقالاتی که در مجلات علمی معتبر حاصل کارآزمایی‌های بالینی که در داخل کشور ما به چاپ رسیده نشون میده که محققین و متخصصین کشور ما به خوبی تونستن نقش خودشون رو بازی بکنن. بعضی از این کارازمایی‌های بالینی که من خدمتتون میگم داره فاز 4 و 5 خودش رو داره پشت سر میگذرونه. شرکت بنیاخته‌های رویان یکی از دستاوردهای پژوهشی رویانه که امروز در حفظ و نگهداری سلولای بنیادی خونه بندناف داره کارهای بسیار خوبی رو انجام میده و نگهداری میکنه، چون بحث خود سلول بر آینده به عنوان یک دارو و به عنوان یک مکمل داره ازش استفاده میشه. تو بسیاری از بیماری های خونی، سرطان های خونی، سلول های بنیادی خونه بند ناف پاسخ های بسیار خوبی رو گرفتن. در کشور خودمون در مجموعه همین شرکت بنیاخته های رویان تعداد زیادی بیمارانی که حالا اومدن خون بندناف بچه اولشون رو سلولای بنیادیش رو حفظ کردن، توی بچه دومش دچار این بیماری شدن، از اون سلول بنیادی اولی استفاده کردن یا اولی مریض بوده از دومی استفاده کردن
برای درمان
و بعد درمان گرفتن. به خصوص تو بچه ها این سلولای بنیادی پاسخ بسیار خوبی رو میده. من میخوام میگم یه نگاه روی کرده جدید توی درمان ها داره اتفاق میفته، همونطور که تو داروها داره اتفاق میفته. الان شما نگاه بکنید داروهایی که حاصل از تکنولوژی بیوتکنولوژی هست، یعنی این تکنیک های جدید داره استفاده میشه و یه دارو توسط یک سلول داره تولید میشه. خب ما میبینیم که این اتفاقی که ارزش افزوده ای که این داروهای نوترکیب دارن بسیار بالاست. ما تو کشورمون شاید حدود مثلا 3% دارومون رو وارد میکنیم، اما قیمت این 3% برابر اون 97% اینقدر ارزش افزوده تو این قضیه است. خدا رو شکر میکنیم که تو این عرصه هم محققین مراکز مختلف توی کشور ورود پیدا کردن، شرکت های دانش برنیان خوبی شکل گرفته و در پژوهشگاه رویان هم هسته های پژوهشی بسیار خوبی تو این عرصه شکل گرفته. ما امیدوار هستیم که اولین رده سلولی تولید کننده یک داروی هورمونی رو در سال 1401 با یکی از شرکت های دارویی در واقع واگذار بکنیم و به عنوان یک رده سلولی مولد بتونه این دارو رو تولید بکنه. خب این حاصل در واقع تلاش 3 دهه همکاران ما انباشت دانشی که تو علوم سلولی و تو علوم مولکولی به دست آوردن. من اینو میخوام خدمتون بگم، عرصه های جدید داره زمان میبره اما اون اعتماد رو داره به وجود میاره. ما امروز میدونیم که شرکت های دانش بنیانی که داروهای همین پروتئین های نوترکیب و داروهای جدید رو داره تولید میکنه، ببینیم در ترکیه، در روسیه، در کشورهای عربی داره این کارخونه ها تحت لایسنس داره شکل میگیره و اون کشورها هم داره تولید میکنه. حالا امیدوار هستیم که رشد این دانش تو کشور متوقف نشه، حمایت هایی که تا به حال صورت گرفته انشالله استمرار پیدا بکنه و جهاد دانشگاهی هم به عنوان یکی از اون ارکان در واقع تولید این دانش تو کشور بتونه کار خودش رو دنبال کنه.
بیاری خدا. سپاسگزارم از توضیحاتتون جناب آقای دکتر عبدالحسین شاهوردی، استاد برجسته و رئیس محترم پژوهشگاه رویان. آقای دکتر شاهوردی، افرادی که متقاضی هستن چقدر بازه زمانی اینجا معطلی داره تا اینکه بخواد درمانشون شروع بشه، یعنی ویزیت بشن؟ آیا این دغدغه، خب به هر حال استحضار دارید، خیلی از افرادی که از استانها مراجعه میکنن به مراکز درمانی داخل تهران همیشه شکوه و گلایه از این دارن که به ما زمان 3 ماهه دادن، زمان 2 ماهه دادن. با توجه به گستردگی و تخصصی که در ارائه خدمات در پژوهشگاه رویان هست، زوجهای نابارور که تشریف میارن چقدر بازه زمانی درمانیشون طول میکشه؟
واقعیتش درمان ناباروری اولا ماهیتاً درمان بلند مدته.
بله.
میزان موفقیت هم بین 30-35 تا 40 با توجه به سن، با توجه به فصل، این مقدار میتونه میزان موفقیت متفاوت باشه.
یعنی فصل‌های مختلف این درصد رو بالا پایین میکنن؟
میتونه. بالاخره بدن چون اساس درمان یک سری هورمون‌های داخل بدن هست که دخیلن توی حالا هم تولید اسپرم یا تولید گامت جنس